افغانستان بره ده اونجا کدام مراکز دارین زیر تداوی میگیرین چه قسم؟
این ویروس مثلا تفاوتش کم فرق میکنه با دیگه ویروس ها. مثلا ویروسی ایبولا واری نیست، کسایی که شناسایی شوه او باید قرنطی شوه، او در یک ساحه مشخص باید منزوی شوه و اوج نگهداری شوه و اجازه داده نشه که به دیگه جای بره. دیگه این ویروس وقتی که واکسین نمیگیره ویروس گویا که در وجود همو شخص مهار میشه، دیگه مجال ازیره پیدا کردن نمیتونه که کسی که واکسین گرفته باشه بازی ویروس که خود انتقال بده و دیگه جا انتشار پیدا کنه. دیگه این تفاوتش با او مبارزه که مثلا با دیگه ویروس جریان داره، مثلا ایبولا را براتون مثال دادم. ایبولا قسمی هست که باید کسی که با این ویروس شناسایی شوه که در وجود از این ویروس است و این مرض است، او را یک شکل قرنطی میکنه، نگهداری میکنه و باز برای تدابیر خاص را میگیره. دیگه برای از این مبارزه در برابر این ویروس و این مرض فقط و فقط واکسین است. واکسین حتمی و ضروری باید برای مردم داده شوه و این واکسن توسط همین واکسین ما میتونیم که هم انتقال این ویروس را مهار کنیم و هم همین ویروس را محو کنیم، چون بستر مساعد برای بقای این ویروس وجود انسان است. وقتی که انسان واکسین را گرفت باز این ویروس در وجود خود انسان از بین میره، محو میشه و زمینه انتقالش هم از بین میره، چون در محیط باز در وجود این ویروس برای مدت طولانی حیات پیدا کردن نمیتونه، بقا پیدا کردن نمیتونه.
دکتر صاحب، غیر از این نقاط را که شما نام گرفتین بین سرحد افغانستان و پاکستان، در دیگر نقاط افغانستان کدام نقاط است که کار شما جریان داره؟
قسمی که قبلا اشاره کردم، ما خو ساحات یک ساحات آسیب پذیره شناسایی میکنیم و یک گروپ ها و اقشار مردم را که اونا هم در معرض خطر قرار داره او را شناسایی میکنیم و تمرکز بیشتر باز بالای این مناطق صورت میگیره. به طور مثال مثلا در سالهای قبل ما چندین دور کمپاین های سرتاسری داشتیم، یعنی حتی در یک سال ما 6 دور کمپاین سرتاسری در تمام افغانستان داشتیم. به این معنا بود که در تمام افغانستان ویروس وجود داشت، مردم اطفال با تهدید امی ویروس مواجه بودن، یعنی شمار کمپانی سرتاسری در تمام افغانستان و تمام ساحات افغانستان برای ما یک اولویت بود که باید توجه کمپاین تطبیق شود. حال قسمی که قبلا اشاره کردم، این ویروس محدود شده برای یک جغرافیای کوچک یا محدود افغانستان که در روز چالش ها وجود داره، فقط در زون شرق و در زون جنوب این ویروس در این مناطق محدود شده. به نسبت ناامنی ما نتانستیم که به تمام اطفال زیر سن 5 سال واکسین را برسانیم در هر دوره کمپاین، ایجا ویروس محدود شده. حال کمپاینای اختصاصی ما میگیم یا کمپاینای فرعی، تعدادی از اونها را بیش ساختیم و کمپاینای سرتاسری را شمارش کم ساختیم. مثلا در سال روان ما 9 دوره کمپاین داریم که 6 از کمپاینای اختصاصی و فرعی است، مختص به مساحاتی که تهدید وجود داره، و 3 دوره از کمپاینای سرتاسری است که در تمام افغانستان ایراندازی میشه. خلاصه بگویم فعلا همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم در زون جنوب و در زون شرق عملا کمپاینای ما جریان داره، یعنی واکسیناتورای ما خانه به خانه میرن برای اطفال واکسین را میرسانن تا که اطفال در مقابل همین ویروس و همین مرض مقاومت و معافیت حاصل بکنن.
اگر کوتا در مورد مشکلات بگیم، چالش های گفتین سر رای کمپاین محو پولیو وجود داره، کوتا اگر بگیم چی
مشکلات از چند ناحیه است که ای بدرازا کشید باید این ویروس با مهدافی که ما برای تعیین کرده بودیم و تایملاین و زمان بندی که کرده بودیم باید سالهای قبل این ویروس از افغانستان محو میشد. مشکل عمده در می دوزون مشکلات امنیتی است. مشکل امنیتی سبب میشه که ما برای هر طفل با 2 قطره واکسین پولیو در هر دور کمپاین رسیدگی نتانیم. این یک مشکل است. مشکل دومی است که امی نفوس افغانستان مخصوصا در نیمه ساحات در حالت گردش است، در حالت رفت آمد است. یک نفوس به حساب مخصوصا از قوم کوچی که یک جای ثابت و ساکن ندارن، این هم یک چالش است برای ما که ویروس انتقال می تو ما که مثلا نفوس شناسایی میکنیم در این منطقه اینقدر طفل زیر سن 5 سال وجود داره باید برای ازی کمپاین تطبیق شوه، این باز در بهار سال و نفوس دوجا نمی باشه از منطقه دیگه جمع باشه، یعنی به جا شدگان داخلی این هم یک چالش پیدا می باشه. دیگه مشکل همی غایب بودن اطفال در جریان کمپاین است. مثلا اکثر اطفال هم با کلانا و بزرگا در محیط کار می باشد، در خانه نمی باشد. و دیگه مشکل ای است که یک تعداد خانواده فامیلا متاسفانه به سر تبلیغات نادرست و غلط اینا واکسین را رد میکنن، برای اطفال نمیتن که گویا واکسین چطور است، چنان است، چرا مجانی می آید، چرا برای اطفال داده میشه و چرا اینقدر تمرکز سر این مرض است، یک چالش است. دیگه مشکل که ما با او مواجه هستیم است که این مسئله عادت کننده را گفتیم، تشویش ما است که این مرض پس دوباره انتقال پیدا نکنه به ساحات مختلف. و در آخری چیزی که ما عنوان کرده میتونیم در قسمت مشکلات عزیز که هنوز هم سطح آگاهی متاسفانه با وصفی که همین قدر ما برنامه‌های آگاهی را به روی دست گرفتیم و رسانه هم در این قسمت ما را بیشتر کمک کردن، مخصوصا رسانه شما هم در این قسمت آگاهی و رساندن اطلاعات و اخبار گپا کار کردن، بازم سطح گاهی پایین است به این نسبت که امو اهمیت واکسین را به درستی درک نکردن و در پالویش امو خطر امی مرض را که چقدر یک مرض تهدید کننده برای حیات اطفال شان تمام میشه، این را هم درست درک نکردن. این همه چالش ها و مشکلاتی است که ما با اون مواجه هستیم.
اگر بگوین که تا فعلا چند واقعه به ثبت رسیده از مرض پولیو؟
ما بدبختانه در سال 2018 سال گذشته 21 واقعه مثبت پولیو داشتیم که این 21 واقعه هم در امید زون بود، 15 واقعی ازی در زون جنوب بود و بیشترین واقعاتش باز در ولایت قندار بود و 6 واقع در زون شرق بود. دیگه در دیگه مناطق افغانستان خوشبختانه واقعیت مثبت پولیو نداشتیم. و در سال 2019 که در اوایل سال 2019 ما قل قرار دادیم، باز هم بدبختانه یک واقع مثبت پولیو از ولسوالی سپین بولدک ولایت قندار گزارش شد که در روج یک طفلک دختر 22 ماهه را به امی مرض فلج دائمی مصاب ساخت.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
تشکر صاحب، بخیر باشید.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا والدین باید برای ازدواج فرزندان تصمیم بگیرند؟
تصمیم گیری با محیط فرق دارد. دخترا معلومات در باره بچه داشته باشند، مجبور که فامیلشون و والدینشون با تصمیم بگیرند.
تصمیم گیری یک جانبه والدین چه عواقب دارد؟
پدر مادرش فامیلش بچه خود نگفته بودن و با تصمیم خود آمدن مرا گرفتن، ولی بازم به خاطر که شوهر رضایت نداشت به انتخاب خود یک دختر دیگر گرفتن.
آیا این طور ازدواج ها از نگاه دینی صحیح است؟
موافقه جانبه این دهی شرط است. در غیر از او باید نه پدر نه مادر یا فامیل باید تصمیم نگیره. هم اسلام بر از اجازه نداده هم قانون اساسی ما.
شنونده های عزیز، این برنامه خانوادگی آشیانه را با موضوع عواقب تصمیم گیری خانواده در انتخاب عروس برای فرزندانشان تهیه نمودیم که در این باره بر علاوه نظریات مردم و عالم دین مصاحبه با یکی از روانشناسان را نیز داریم. مجری شما احمد حنایش، برنامه را مهری انوری تهیه کرده است.
شنونده های گرامی، در زندگی فرزندان والدین نقش مهمی دارند. معمولاً چی قبل از ازدواج چی بعد از ازدواج، حضور والدین و همیاری و کمکشان میتواند مفید و مؤثر باشد و ما این امر را پنهان نمی کنیم. لیکن از گذشته تا امروز حق تصمیم گیری را در بسیاری خانواده ها والدین داشته که در این نوع وصلت ها معمولاً خسارات مادی و معنوی متوجه دختران بوده است. چنانه که لیلا ما باشنده شهر کهنه کابل میگوید، در ازدواجش حق انتخاب و تصمیم را خانواده‌اش گرفته بود. بقیه گپ‌ها را از وای می‌شنویم.
امی تصمیم که در ازدواج ما گرفته بود و تصمیم والدینم بود، بخاطر که من چون 15 ساله بودم، من هم میفهمیدم، من فامیل بدل خود داده. شوهرم هم دیگه همچنان نوخ باز از من کده کلان بود تیزره. پدر مادرش فامیلش بچه خود نگفته بودن و به تصمیم خود آمدن مرا گرفتن. با مو حساب بود که گفته اگان تو که زندگی ما چندان زندگی نبود. دیگه باز ما کاری سی کردیم دیگه، اینم شکر یک شش تا اولاد دارم، ولی بازم به خاطر که رضایت نداشت خوش نبود و میگفت که مثلا من میرم دیگه زن میگیرم تا به هر حال ما 36 تا طفل هم شدیم، ولی باز هم رب به انتخاب خود یک دختر دیگر گرفته. دیگر خرچم نیم نیم کله میده، زندگیش با اوست.
تصمیم گیری والدین گاهی طور می شود که تأثیر منفی بگذارد. بعضن می تواند تأثیر گذاری مثبت هم داشته باشد. همه انسان ها احساس تعلق به گروه و به خصوص خانواده را دوست دارند. حالا کسانی